أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. از این جلسه به فضل خدا انشاءالله وارد بحث در خود نهج البلاغه و شرح و توضیح پیرامون برخی از حکمت‌های این کتاب شریف خواهیم شد. اما با توجه به شناخت کلی که از نهج البلاغه در جلسات قبل ارائه شد و ضرورت اینکه انسان این کتاب رو عمیقاً مورد مطالعه و توجه قرار بده، یک پیشنهادی به نظر من میرسه برای تکمیل کار آموزشی نهج البلاغه، و اون این هست که اگر بنابر این باشه که ما از این کتاب که دارای حجم زیاد و مباحث مبسوط و مفصلی هست گزینشی بکنیم جهت مطالعه شخصی و اینکه احیانا به شروح نهج البلاغه مراجعه بکنیم، غیر از این موارد محدودی که از حکمتها خدمت شما در طول این جلسات و دوره مطرح میشه، کجاهای نهج البلاغه، کدام یک از خطبه ها و نامه ها و حکمت ها دارای مطالب نابتر و حائز اهمیت تر هست که اگر ما نتوانیم و فرصت نکنیم یا نخواهیم همه این کتاب رو به دقت بحث و فحص بکنیم، در یک حد محدودتری مورد کاوش قرار بدیم، کجاها در اولویت قرار داره. ممکنه در این زمینه دیدگاه ها متفاوت باشه و سلیقه ها یکسان نباشه، اما من به سلیقه شخصی خودم برخی از خطبه ها و نامه ها و حکمت ها رو شمارش رو خدمتتون عرض می کنم که بر اساس نهج البلاغه فیض الاسلام حداقل اگر نرسیم کل کتاب رو ببینیم و بخوانیم، از خواندن و بررسی قسمت هایی که عرض می شود غافل نشیم. در این جلسه از خطبه ها چند نمونه ای رو خدمتتون عرض می کنم. خطبه سوم که معروف است به خطبه شقشقیه و بحث خلافت و نقد عملکرد خلفای پیشین و مسئله بیعتی که با آن حضرت انجام گرفت. خطبه 16 برنامه حضرت امیر در آغاز بیعت در مدینه در قالب این خطبه بیان شده. خطبه 25 شکوه از مردم هست پس از حمله و غارت سپاه دشمن به یمن و گله از اینکه چرا مردم سستی و تنپروری میکنن و به دفع دشمن نمیپردازن. خطبه 27 معروف است به خطبه جهاد. خطبه 32 عنوان مردم شناسی داره و تقسیم بندی مردم از نظر روحیات و خصلت‌ها و عملکردهایی که دارن. خطبه 5 در شناخت فتنه هست. خطبه 55 در رکاب رسول خدا اشاره‌ای به عملکرد فداکارانه مسلمانان در رکاب حضرت رسول. خطبه 82 که خطبه است مفصل معروف است به خطبه غراء، درباره خداشناسی و مفاهیم موعظه‌ای و پند و اندرز درش هست. خطبه 86 باز یک خطبه موعظه‌ای هست. خطبه 90 خطبه اشباح معروف هست و بر محور خداشناسی و شگفتی‌هایی از جهان، جهان خلقت در بیان حضرت امیر مطرح شده. این خطبه 90 هم خطبه نسبتاً مفصلی هست. خطبه 124 دستورات نظامی و رزمی هست که برای این قشر افراد سودمندتر هست. خطبه 156 محتوای تقوا و موعظه داره. خطبه 181 خطبه موعظه است که خطاب به نوف بکالی مطرح کردن. خطبه 184 معروف است به خطبه حمام یا خطبه متقین که اوصاف اهل تقوا رو بیان میکنه، و خطبه بعدش خطبه 185 خطبه منافقین هست که شیوه روحیات و عملکردها و معرفی منافقین رو مطرح میکنه. خطبه 193 سخنانی است که حضرت پس از دفن حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کردند. خطبه 212 خطبه است که پس از الحکم و تکاثر این خطبه رو ایراد کردند و مسائل عوالم پس از مرگ و موعظه هایی که و پند هایی که از مرگ و فوت و مراحل بعد از اون می شود گرفت. خطبه 215 دعوت به رعایت عدل و مساوات و قضیه عقیل و آهن گداخته است. و خطبه 234 معروف به خطبه قاصعه، خطبه است بسیار مفصل، شاید طولانی ترین خطبه نهج البلاغه باشه، حدود 20 صفحه و محتوای کبر زدایی و شکستن غرورهای بیجا در این خطبه مطرح است. این نمونه ها از مجموعه 239 خطبه‌ای که در نهج البلاغه وجود داره. به نظر من اگر بنا باشه برخی از جاهای اون رو به ناچار گزینش کنیم جهت مطالعه یا بحث، این موارد در اولویت درجه اول قرار داره. اون چه که به نامه ها یا کلمات قصار مربوط میشه اون رو در جلسه دیگری خدمت شما مطرح خواهیم کرد. در قسمت حکمت ها و کلمات قصار نهج البلاغه اولین حکمتی که مطرح شده و ما در این جلسه بحث میکنیم خطبه ایست که وظیفه انسان رو و شیوه عملکرد انسان رو در حوادث و جریانات فتنه آمیز مطرح میکنه. قال علیه السلام: کن فی الفتنه کابن اللبون، لا زهر فیرکب ولا ورع فیهلب. در فتنه ها مانند بچه شتر باش که نه پشتی داره که بر آن سوار شوند و نه پستانی داره که آن رو بدوشند. البته توضیحی که پیرامون این کلام شریف می شود داد باید اگر بخواهیم سودمند باشه توضیحی و شرح و بستی باشه که از حالت خونسا بودن بحث بیرون بیاد، بحث مربوط به زمان باشه، حالت تطبیقی و کاربردی داشته باشه، نه اینکه ساده و گذرا مطرح کنیم و بی توجه به آنچه که پیرامون ما می گذرد و آنچه که می شود از این سخن در تجزیه تحلیل شرایط عصر ازش بهره برداری کرد. در شیوه شرح کلمات حضرت امیر چه در خطبه ها و چه حتی در برخی از آیات قرآن کریم و چه حتی در زمینه شرح بعضی از شعرها و غزلها و ابیات، بعضی از کلمات وجود داره که این کلمات نقش کلیدی دارند. مفهومی که در قالب یک کلمه مطرح شده اگر اون کلمه یک کلیدی تبیین بشه و اون مفهوم روشن بشه، این کمک میکنه به روشن شدن کلیت مضمونی که در یک کلام یا در یک آیه یا در یک حدیث و یک بیت مطرح شده. در این کلام دو مسئله حائز اهمیت هست که ما بیشتر در تحلیل اون بحث کنیم. یکی مسئله فتنه است، یکی کلمه ابن اللبون. این که در فتنه مانند بچه شتر باشید که ازش بار نکشن یا او رو ندوشن، اصلا فتنه یعنی چه؟ فتنه در کتب لغت به معانی مختلفی آمده. در قرآن کریم هم این کلمه بارها به کار رفته و در مفردات راغب 9 معنا برای فتنه ذکر کرده که جز معناهای مشهور و متداول آن یکی به معنای امتحانه. اصلا فتنه، فتنه، یفتنو، فتنا، لنفتنهم، یعنی اونها رو بیازماییم، آزمودن و امتحان کردن. یک معنای فتنه آشوب هست. وقتی که اوضاع به هم میریزه، حق و باطل مخلوط میشه، درگیری پیش میاد، طرفین دعوا معلوم نیست که سر چی دعوا میکنن، اوضاع هرج و مرج پیش میاد، این اوضاع آمیخته به حلال و حرام یا حق و باطل اوضاع فتنه انگیز و فتنه آمیز هست، هرج و مرجی که در اجتماع پیش میاد. آیه قرآن که میفرماید ول فتنه تو اشد من القتل، برخی به این معنا تفسیر کردن که کیفر و زشتی کشتن یک طرف، اینکه انسان جامعه‌ای رو به آشوب و هرج و مرج بکشه یک طرف، این فتنه سختیش و شدتش و بدیش شدیدتر و بدتر از قتل است. یک معنای فتنه هم عذاب هست، عذاب دوزخ هست. و مفاهیم دیگری که در فتنه نهفته، اون چه که در این کلام شریف مورد نظر هست، فتنه به معنای آشوب هست. گاهی نزاع‌ها و کشمکش‌هایی که در جامعه بین افراد، بین دو گروه، بین دو جناح، بین دو کشور، بین دو شخص حتی پیش میاد، انسان خیلی حق براش روشن نیست، از طرفین دعوا و تخاصم نمیدانه که کدام یک درست میگن و اصلا قضیه چی هست و این حادثه و مشکل از کجا سرچشمه گرفته، به کجا منتهی خواهد شد، عوامل اصلی آشوب کیا هستند، انگیزه اصلی به وجود آمدن این حادثه و برخورد چی بوده و به کجا میخواد منتهی بشه. در اون جایی که حق و باطل روشن نیست و هرج و مرج و آشوب به وجود آمده، اینجا انسان یک وظیفه‌ای داره، وظیفه این که داخل شبهه نشه، داخل فتنه نشه، خود رو کنار بکشه. گاهی هم از مواردی که درگیری بین دو جناح و دو گروه و دو طایفه پیش میاد، روشن هست که یک طرف حقه و یک طرف باطل، یک طرف ظالمه، یک طرف مظلوم. در اینجا دیگه بی‌طرف بودن و خود رو کنار کشیدن معنا نداره، در شرایطی که یک طرف حقانیتش روشنه و یک طرف باطل بودنش روشن هست، اینجا انسان باید به نفع جبهه حق وارد عمل بشه و نقطه مقابل جبهه باطل و کفر و ظلم قرار بگیره، حق رو یاری کنه، با باطل ستیز و مبارزه بکنه. این وظیفه ایست که در چنین دوران وجود داره. ما در تاریخ اسلام شاهد این بوده ایم که در جنگی که بین حضرت علی علیه السلام به عنوان حق مجسم و تجسم حق و عدل از یک سو و گروه خوارج نهروان یا گروه جمل و پیمان شکنان بصره و گروه معاویه در جنگ صفین، این درگیری که پیش آمد، برخی از افراد که از بصیرت سطحی برخوردار بودند، بینش عمیق نداشتند یا اگر هم می‌شناختند خیلی تعبدی در مقابل جبهه حق نداشتند، اینها خودشون رو از معرکه حق و باطل کنار کشیدن. بهانه شون هم این بود که فتنه است و ما توی فتنه وارد نمی شویم و دخالت نمی کنیم و خودمون رو آلوده نمی سازیم، بهتر که یک کناری وایسیم، تماشا کنیم، ببینیم بالاخره چی میشه. اونها ظاهر قضیه رو می دیدن که سپاه علی و سپاه معاویه به ظاهر هر دو مسلمان هستن، علی و معاویه هم مسلمون هست، اینا سر یک مسائلی با هم نزاع و کشمکش دارن و چرا در یک ماجرای برادرکشی و آمیخته به فتنه خود رو کنار بکشن. این بود که در جنگ صفین شرکت نکردن و گوشه انزوا اختیار کردن به بهانه اینکه ما میخواییم وارد فتنه نشیم، در شرایط فتنه ما وارد میدون و معرکه نشیم. اما اشکال کار اینها این بود که اینها مصداق فتنه رو اشتباه گرفته بودند. فتنه اونجاییست که حق و باطل خیلی شناخته نشه، ولی اگر در جای یک طرف متجاوز هست، طرف دیگر مظلوم، یک طرف عادل، یک طرف ظالم، یک طرف حق، یک طرف باطل، یک طرف اسلام، یک طرف کفر، ولی اون که افرادی که در دو طرف قرار گرفتن به ظاهر مسلمان باشن. از موارد اهل بغی و جهاد با اهل بغی همینه که گاهی دو طایفه از مؤمنین و مسلمان ها به جان هم میفتن، منتها یکی ظالم یکی مظلوم، یکی حق یکی باطل. در اینجا وظیفه ما این هست که به نفع حق و علیه باطل قیام و مبارزه بکنیم. آیه شریفه که در سوره حجرات هست، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم نزاع و کشمکش داشتند، به قتال پرداختند، دستور اولی این هست که فصلوا بینهما، بین این دو گروه آشتی بدید، اصلاح برقرار کنید. اما فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از این دو گروه بغی و تجاوز و ستم کرد در حق گروه دیگر، در این صورت دیگه باز آشتی دادن بین بغی و مظلوم معنا نداره. فقاتل التی تبغی حتی تفیع الى امر الله، با اون گروهی که به بغی و طغیان و تجاوز و ظلم پرداخته با اون بجنگید تا سر جا بنشونید، تا اون که به گردن حق رو به گردن بگیرن، گردن در مقابل حق فرود بیارن، به امر خدا برگردن. پس این که در فرهنگ دینی ما و در دستورات مبارزاتی و جهادی ما جهاد با اهل بغی هم آمده، اهل بغی چه بسا از آحاد مسلمین باشند که علیه یک حکومت حق و عدل شورش میکنن، در جامعه بلوا بپا میکنن و بدون حجت شرعی و مستمسک دینی به دیگران تجاوز و تعدی میکنن. وظیفه مسلمین و وظیفه حکومت اسلامی این است که به شدید ترین وجهی اهل بغی رو سرکوب کنه تا عزت و قدرت و شوکت اسلام و مسلمین و وحدت ملی در هم نشکنه و محفوظ باقی بمانه. بنابراین در درگیری حضرت امیر علیه السلام با سپاه معاویه در جنگ صفین، یک طرف حق کاملا روشنه و یک طرف باطل. بنابراین وظیفه این است که حق رو و علی علیه السلام رو یاری کنن و با باطل بجنگن. حضرت امیر علیه السلام در خطبه دیگری، در سخن دیگری در نهج البلاغه، درباره برخی از اشخاص که جبهه صفین رو ترک کردن و حضرت رو یاری نکردن و فکرم میکردن که خب الحمدلله ما قصر در رفتیم و دستمان به خونی آلوده نشد، معاویه رو که یاری نکردیم، با اینکه مثلا میدونستن معاویه باطل هست، حضرت میفرماید که اینها اگرچه باطل رو یاری نکردن، در این حد کارشون شایسته است، ولی حق رو خار کردن. و این لم تنصرا الباطل ولیکن خذلا الحق، صرف این که ما باطل رو یاری نکنیم در جایی که نبرد حق و باطل مطرح است و ما وظیفه حمایت از حق داریم کافی نیست، چون که رها کردن جبهه مبارزه حق و باطل سبب میشه که جبهه حق پشتوانه نداشته باشه، پشت جبهه حق خالی بشه، یاران امام حق کم بشن و ضعیف بشن. حضرت میفرماید اگرچه اینها باطل رو یاری نکردن، ولی با ترک صحنه و گریز از مهلکه باعث خاری و شکست و تضعیف جناح و جبهه حق شدن. خب پس این جایی از درگیری حق و باطل هست که ما وظیفه مشخص حمایت از حق داریم، ولی اونجایی که عرض کردم حق و باطل روشن نیست و به تعبیر حضرت شرایط فتنه است، اینجا انسان باید مواظب باشه که در چنین شرایطی آب به آسیاب دشمن نیندازه، انسان بار به کسی نده، سوار انسان نشن، از انسان سوء استفاده های مالی و وجهی و موقعیت اجتماعی و نفوذ مردمی در شرایط فتنه و به نفع فتنه‌گران از انسان بار نکشن. برمیگردیم سراغ متن کلام حضرت امیر علیه السلام. کن فل فتنته کبن لبون، در فتنه مانند بچه شطور باش. گفتیم از واژه‌های کلیدی که کمک میکنه به فهم روشن‌تر و بهتر کلام حضرت، یکی هم ابن لبون هست. ببینید ما یک لبون داریم. لبون از کلمه لبن گرفته شده، یعنی شیر. لبون یعنی شیر دهنده، صفت مشبه هست. شطوری که دارای فرزند هست و به این فرزند شیر میده، به چنین شطوری میگن لبون. وقت ابن لبون یعنی فرزند چنین شطوری، اولا نگفته بنت لبون بلکه ابن گفته، یعنی فرزند نر نه ماده، فرزند مذکر نه مؤنث. ابن لبون فرزند شطور شیر دهنده است که 2 سال این فرزند هنوز تمام نشده و تمام شده وارد به 3 سالگی شده و مادرش هم شیر میده. و ابن لبون یعنی فرزند غیر خودش رو شیر میده. خب چنین فرزندی رو، یعنی بچه شطوری رو که نر باشه و 2 سالش تموم شده باشه، این به یک نحو، به هیچ نحو قابل بهره‌گیری و استفاده نیست. اولا به لحاظ ضعف جسمی و لاغر بودن و کم سن و سالی، اون قدرت رو نداره که سوارش بشن یا بار سنگین بر پشت این بچه شطور بگذارن. از طرفی هم چون ماده نیست، بنابراین مثلا پستانی نداره و شیری نداره تا او رو اگر هم ازش بار نمی کشن بخوان از شیرش استفاده بکنن. در برخی از نسخه ها اضافه بر این 2 صفت کلمه ولا و برون فیسلب هم آمده، یعنی چنین بچه شطوری آنقدر کرک و پشم هم نداره که اون رو بچینن. خب به چه درد میخوره؟ عملا چنین شطوری که، چنین بچه شطوری که از نظر جسمی ضعیفه، نمیشه بار روش گذاشت، نمیشه سوارش شد، نه پستان شیردهی داره که او رو بدوشن و از شیرش استفاده کنن، نه کرک و پشمی به اندازهی داره که بخوان از کرک و پشمش استفاده بکنن. خب در حرکتها، در رفت و آمدها چیکار میکنن؟ هیچی، رهاش میکنن، میگن بگذار آزاد بگرده، بچرخه، بچره، چون هیچ خاصیتی برای ما نداره در کاروانی که میخواییم حرکت بکنیم، نه سواری به ما میتونه بده، نه از شیرش استفاده بکنیم. اصلا طمع نسبت به او منقطع میشه. کسی طمع نمیکنه که از بچه شطور خردسال و ضعیف و کوچک استفاده های سنگین این شکلی داشته باشه. این رو داشته باشه در ذهنتون. در فتنه آدم باید این حالت رو داشته باشه. در شرایط فتنه خیلی ها میرن سراغ محورها و اهرم‌های خاصی که بتونن از وجود اونها و از فکر اونها و از موقعیتشون و از پولشون و از علمشون استفاده کنن به نفع خودشون. افراد رو میخرن، افراد رو استثمار میکنن، افراد رو استحمار میکنن، خام میکنن، از سادگی افراد استفاده میکنن، با لطائف الهیلی از موقعیت اجتماعی اشخاص به نفع مقاصد خودشون و به نفع تبلیغات خودشون بهره میگیرن. انسان باید در چنین شرایط فتنه زرنگ باشه و خودش رو جوری وانمود کنه که اصلا قطع امید از انسان بکنن و سراغ انسان نیان که بخوان از فکر انسان، از قلم انسان، از مال انسان، از وجاهت و موقعیت انسان توی جامعه استفاده بکنن. نه استفاده فکری به دیگران بده در شرایط فتنه، نه احساس، نه استفاده احساسی به نفع جناح باطل ازش بهره بگیرن، نه وقتش رو در اختیار اونها بگذاره، نه از نیروی بدنی او و از امکانات او بخوان استفاده بکنن. شما همتون در طول این سالها شاهد این بودید که در برخی از جریانات آمیختگی حق و باطل و شرایط فتنه، کسانی خواسته یا ناخواسته وسیله دست دیگران قرار گرفتن و دیگران از حرف اینها، از قلم اینها، از موضع‌گیری اینها، از امضای اینها، از اظهار نظر اینها، از مصاحبه با اینها گاهی سوء استفاده کردن و اینها به دیگران یا بار دادن، بار اجتماعی سیاسی، یا کار کردن به نفع اونها، از وجود اینها، از وقت و امکاناتشون استفاده کردن، یا حتی ممکنه گاهی از سکوت انسان هم استفاده بکنن، سوء استفاده بکنن. بنابراین در شرایط فتنه مثل ابن لبون باش که لا زهرون فیورکد، نه پشتی داره، کمری داره، کمر محکم که یورکد که برش سوار بشن، و لا ورعون فیهلب، نه پستان شیر دهنده ای داره که او رو بدوشن. این حکمت اول از حکمت‌های نهج البلاغه. اما حکمت دوم، قال علیه السلام عذرا به نفسهی من استشعرت طمع و رضی به ذله من کشف ذره و هانت علیه نفسه من امر علیه لسانه. در این حکمت سه مسئله مهم و سودمند و کاربردی حضرت امیر علیه السلام مطرح کردند. یکی در زمینه طمع هست، یکی در زمینه شکوه و گلایه و بیان دردهای شخصی به دیگران، و یکی هم کنترل نداشتن نسبت به زبان. عذرا به نفسه، عذرا فعلی است که با متعدی شده. عذرا به نفسه یعنی خود رو ذلیل و خوار کرده، خود رو حقیر کرده، پست کرده. من استشعرت طمع، کسی که طمع رو شعار خودش قرار بده. باز از واژه‌های کلیدی که اشاره کردیم، یکی مسئله استشعره هست. ما یک شعار داریم، یک دسار. شعار لباسی است که انسان از زیر می‌پوشه و به بدن انسان و به شعر انسان و به موی انسان می‌چسبه. دسار لباس رویی هست که انسان بر خودش می‌افکنه، یا ایها المدثر، از همین دسار با سه نقطه است. و شعار اون لباس زیری. حالا ما گاهی دارای طمع هستیم، طمع می‌ورزیم، گاهی به تعبیر حضرت امیر استشعرت طمع. این نشان دهنده یک عمق بیشتر، یک همراهی دراز مدت‌تر، مصاحبت و ملاصقت طمع با وجود انسان هست. یعنی همونطور که لباس زیرین همراه انسان هست و دیر به دیر عوض میشه و انسان این لباس رو نمی‌کنه، لباس رویی رو یا چادر باشه یا عبا باشه یا کت و شلوار باشه، ما ممکنه روزی چند بار دراریم و بپوشیم، ولی لباس‌های زیرین رو جز مواقعی که کثیف بشه و حمام بریم و بخوایم استفاده عوض کنیم دست بهش نمیزنیم، همراه ما هست و چسبیده به ما. استشعار وقتی گفته میشه، تو تعابیر دیگر نهج البلاغه هم هست، استشعر الحزن، استشعر الطمع، یعنی که این صفت رو انسان به شکل ملاصق و ملازم و پیوسته با خودش داشته باشه. پس کسی که استشعرت طمع، یعنی طمع رو به عنوان یک خصلت همیشگی و چسبیده به خود و خصلت درونی همراه خودش داره، این خود رو به حقارت میافکنه. برای اینکه نمونه زیاد هست، شما هم میشناسید و میبینید، کسی که اهل طمع باشه، طمع انسان رو به ذلت میکشه، چون نوعی خواستن هست، نوعی افزون طلبی هست، نوعی نداشتن قناعت هست. چون انسان حرص داره، طمع داره و میخواد بیشتر به دست بیاره، این روحیه و حالت سبب میشه که انسان برای به دست آوردن آنچه که نداره و مورد طمعش هست، خفتهایی رو بپذیره، سوال کنه، درخواست کنه، حقیر بشه، رو بیندازه، خود رو کوچک بکنه، منت این و اون رو بکشه تا به خواسته‌ای که مورد طمعش هست برسه. پس اگر ما بخوایم عزت داشته باشیم و عظمت و کرامت خودمون رو حفظ کنیم، باید اهل قناعت باشیم و طمع رو از خودمون دور کنیم. احادیث فراوانی در این زمینه هست، در نهج البلاغه، در قررالحکم و جاهای دیگه، که اصلا سکه رایجه که طمع همراه هست با ذلت و خفت و خاری، و نقطه مقابلش کفاف و قناعت همراه است با عزت و آقایی و بزرگواری. پس کسی که گرفتار طمع باشه خود رو خفیف و خوار کرده. مسئله دوم این که انسان کشف ضر بکنه. ما یک رنج و گرفتاری داریم که با ضر مطرح است، یا ورا یعنی سختی، ناراحتی، ناملایمات. سراء و ورا یعنی حالتهای خوب و حالتهای بد، حالتهای مسرت انگیز یا حالتهای اندوهناک کننده. و ضر یعنی مشکل، رنج، درد، ناراحتی. معمولا هر کسی در زندگی خودش سری گرفتاری ها، رنج ها، غم و قصه هایی داره. ما نسبت به این مشکلات شخصی و غم و قصه های فردی خودمون یکی از دو حالت رو میتونیم داشته باشیم. یا اینکه هر جا نشستیم سفره دلمون رو باز کنیم، آه و ناله سر بدیم و از مشکلات و غم ها و مصیبت های خودمون حرف بزنیم، یا اینکه نه آدم توداری باشیم و خیشتندار دردها و رنجها و قصه هامون رو تا اونجایی که امکان داره در خودمون هضم بکنیم و بروز ندیم. اون کسی که درد و رنج و غم و قصه خود رو کشف میکنه، آشکار میکنه، فاش میسازه، پیش این و اون مطرح میکنه، یک نحوه ذلت و حقارت و خاری در این نهفته است. حضرت میفرماید رضی به ذل من کشف و ضر. کسی که ضر خود رو، رنج و قصه و ناملایمات زندگی خود رو پیش این و اون مطرح کنه و آشکار و فاش بکنه، خواهناها یک نحوه ذلتی رو پذیرفته. در تاریخ نقل شده که احنف مردی رو دید که از دندان درد می نالید. صبح با هم ملاقات کردن. این شخص می گفت که من دیشب اصلا خوابم نبرد، دندانم درد میکرد، بیخوابی کشیدم. چندین بار این کلمه رو تکرار کرد. این یکی از همون مصداقهای ضره که انسان مثلا درد خاصی رو، مثلا دندان درد رو داشته باشه و هی مطرح کنه که به خاطر این من خوابم نبرد دیشب. احنف بهش گفت که من بیش از 30 سال هست که یکی از چشمها رو از دست دادم، یعنی یکی از چشمهام نمیبینه و تا به حال به کسی نگفتم و کسی هم خبر نداره. خب این رو مقایسه کنید با اون شخص اول. یک دندان درد به عنوان یک مشکل شب او رو بیخواب کرده. طبیعیه، ممکنه برای دیگران هم این مسئله پیش بیاد و هی مطرح کردن این چه دردی رو دوام میکنه، چه مشکلی رو حل میکنه؟ هیچ. اما یک نفرم خیشتنداره، درد خود رو بین اون مطرح نمیکنه. گاهی بعضی هستن که با سیلی صورت خودشون رو سرخ نشون میدن، عفاف دارن، خیشتندار هستن، عزت نفس دارن، مشکلات و بلاها و مصیبتها و مریضی هاشون رو مطرح نمی کنن. در نهج البلاغه حضرت امیر از یک کسی به عظمت یاد میکنه، از ویژگی های او یکم این هست که هرگز از دردی شکایت نمی کرد و مطرح نمی کرد مگر وقتی دردش خوب شده بود. یعنی اینقدر مقاوم بود که درد خود رو نگه. وقتی مرضش و دردش برطرف شد و بهبود پیدا کرد، اون موقع میگفت که ما مریض شده بودیم. ولی در حال مرض و بیماری پیش اینان عجز و لابه نمی کرد. دلیلش هم روشنه. ما اون کسی رو که براش حرف میزنیم، درد و مشکلاتمون رو مطرح میکنیم، لاخره یا از دوستان ما هستن یا دوست ما نیستن، یا خودیان یا بیگانه. اگر دوست باشن از دستشون کاری ساخته نیست، قصه میخورن، ناراحت میشن. و اینکه ما دردهامون رو براش مطرح کنیم باعث آزردن یک مؤمن شد. و اگر دشمن باشن خوشحال میشن که ما در یک گرفتاری و رنج به سر میبریم. بنابراین چرا ضر خودمون رو، گرفتاری و درد و رنج خودمون رو پیش دیگران مطرح کنیم؟ یه نکته رو سعدی در گلستان داره که شاهد خوبیه برای این مسئله. سعدی داره که در باب چهارم گلستان در فواید خاموشی میگوید بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت ای پدر فرمان تو راست. نگویم چشم بابا، من نمیگم که ما 1000 دینار ضرر کردیم، ولی فایدهش چیه؟ چرا نگم؟ این حکمت این قضیه چیه؟ لکن مرا هم بر فایده این مطلع گردانی. میخواهم مرا هم بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست. گفت تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. در یک جمله دیگه تا همین گلستان هست که میگه اگر مصیبتی به تو میرسه اون رو با کسی در میون نگذار، چرا که اون یا دوست یا دشمن، اگر دوست باشه غمگین میشه، اگر دشمن باشه شاد میشه. این درد و رنج رو در داخل دل خودت کتمان کن، مگر اینکه البته یه وقت موقعیتی باشه که ما با طرح کردن این برای دیگران بتونیم کمک بگیریم یا دیگری از دستش بر بیاد که مشکل ما رو حل بکنه، این بحثی است جدا. ولی اینکه ما سفره دل و سفره شکوه و اندوه و غم و غصه پیش این اون باز بکنیم، اونی که نهی شده این هست. و هانت علیه نفسه من امر علیه لسانه، کسی که زبان خود رو امیر بر خودش قرار بده، نفسش هم بر او خار میشه، سبک میشه. در اینجا نکته‌ای که مطرح هست اینه که انسان باید فرمانده زبانش باشه، نه فرمان بره زبان. زبان باید در اختیار انسان باشه، نه انسان در اختیار زبان. بسیار از اوقات گاهی یک کلمه برای انسان کلی عوارض و مشکلات به بار میاره. اول اندیشه وانگهی گفتار. آدم ابتدا فکر کنه، صلاح و فساد رو بسنجه، ببینه آیا حرف بزنه یا نه و چجور بزنه، با چه جمله ادا کنه، با چه لحنی بگه یا اصلا نگه، از خیر گفتن صرف نظر بکنه. در حدیث هست که زبان به سر گفت که چطوری؟ سر گفت که خوبم اگر تو بگذاری. یعنی ممکنه همون جمله زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، ممکنه خیلی ها کشته زبان خودشون هستن، نسنجیده حرفی میزنن که این حرف برای اونها مشکلات و عوارض پیش میاره. و تسلط داشتن انسان بر زبان این هست که گفتن در اختیار انسان باشه، نه اینکه انسان اول حرف بزنه و بعد فکر کنه که حرفایی که زدم آیا درست بود یا نه، به کجا برمیخورد، صلاح بود یا مفسده‌ای داشت و بعد پشیمانی هم فایده‌ای نداره. نفس کسی خار میشه و هانت علیه نفسو من امر علیه لسانه، کسی که زبان خود رو بر خودش امیر کنه. امره یعنی امیر ساختن، امارت دادن، فرماندهی دادن. و برعکس اگر انسان بخواد به کرامت نفس برسه، باید انسان امیر بر لسان و زبان خودش باشه. این ما باشیم که تصمیم گیرنده که چی بگیم و کجا بگیم یا کجا نگیم. در حدیثی از رسول خدا روایت شده که در زمینه حفظ زبان که در ادامهش هست که و هل یکب و ناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم، آیا جز این هست که در روز قیامت مردم را به رو به آتش جهنم میاندازه چیزی جز درو شده های زبانهایشون، آنچه که ما با زبانمون مطرح میکنیم، محصول زبان ما، درو شده زبان ما گاهی برای ما مشکل و دردسر ایجاد میکنه و ما رو جهنمی و دوزخی میکنه. حفظ زبان، اینکه انسان کم حرف بزنه، هر حرفی رو نزنه، حساب شده حرف بزنه، یکی از مراحل کمال نفسانی هست و در دستور العمل‌های اخلاقی و عرفانی هم بزرگان دستور صمت و سکوت میدن به عنوان یک برنامه تربیتی. یک کسی میگفت من پیش یک عارفی رفتم، ازش خواستم که من رهنمودی بده که من هم عارف بشم. حالا او به مزاح میگفت، آدم پرحرفی بود، میگفت من دستور داد که تو اگر یک هفته بتوانی حرف نزنی عارف میشی. و این قدرت روحی و ارادی بالایی میخواد که انسان مالک زبان خودش باشه و زبان رو مسلط بر خودش نسازه. لغزش پا حد اکثر اینه که انسان اگر پاش لغزید میخوره جایش زخم میشه یا میشکنه، ولی لغزش زبان گاهی هلاکت برای انسان پیش میاره، گاهی رسوایی پیش میاره، گاهی یک کلمه کفرآمیز بر زبان جاری میشه و همه اعمال انسان رو هبط میکنه، گاهی یک حرف الالعبد آدم رو از حیثیت و موقعیت ساقط میکنه. بنابراین آموزش حضرت امیر این هست که ما در زمینه حفظ زبان بکوشیم و زبان رو بر خودمون و بر نفسمون امیر و فرمانده نسازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.